عرض بکنم، یه توضیحی باید بده. ببینید، درست توجه کنید، یه حرکت عمومی اگر با معقول باشه و منضبط باشه، منضبط، وقتی میگیم منضبط این حرکت غوغاسالارانه و بلبشویی و از اینا نباشه، گاهی حرکت های عمومی هست که با بلبشو و غوغاسالاری و اینا همراه اونا ارزشی نداره، نه یه حرکت صحیح و منتظم و منضبط و عقلایی اگر بخواد انجام بگیره به چند چیز نیاز داره. اولا نیاز داره به این که از صحنه یک شناختی وجود داشته باشه، یعنی این کسانی که این حرکت رو انجام میدن یا محور این حرکتن یا تحریک کننده این حرکتن، لااقل اینها بایستی صحنه رو درست بشناسن، عناصر درگیر در این صحنه رو بشناسن. امروز شما بخواید در کشور خودتون، در جمهوری اسلامی میخواد یه حرکت انجام بدید، خب باید بدونید جمهوری اسلامی امروز در چه وضعی است، با کی روبروست، با کی مواجهه، فرصتاش کدومان، تهدیداش کدومان، دشمناش کیان، دوستاش کیان. این یک مطلب باید دانسته بشه و شناخته بشه. لازمه برای این حرکت این است که این حرکت باید یه جهتگیری مشخصی داشته باشه، یه جهتگیری منطقی و قابل قبول، که حالا در حرکت عمومی ملت ایران که ما داریم پیشنهاد میکنیم رحمتیم، این جهتگیری جهتگیری به سمت جامعه اسلامی یا تمدن اسلامی است، یعنی میخواییم بریم به سمت تشکیل جامعه اسلامی، حرکت عمومی ما رو باید به اینجا برسون و در نهایت به یک تمدن پیشرفته اسلامی. خب اینم یه عنصر دیگه، عنصر دوم. عنصر سومی که نیاز داره این است که یک عامل امیدبخشی باید وجود داشته باشه، یه نقطه روشنی باید وجود داشته باشه در هر حرکتی، اگر چنانچه این نقطه روشن، این نقطه امیدبخش وجود نداشته باشه حرکت پیش نمیره. این خوشبختانه در کشور ما کاملا برای جامعه ما، برای مردم ما کاملا در دست است. نقطه روشن عبارت از ظرفیت‌های ملی که ما این رو شناختیم، یعنی ملت امروز، حتی شما جوونا ظرفیت‌های ملت خودتون رو شناختید، نشون داده ملت ایران که میتونه کارهای بزرگ رو به خوبی انجام بده، از عهده برمی، انقلاب رو راه انداخت ملت ایران، تشکیل جمهوری اسلامی رو راه انداخت. اینا مثل معجزه است، تشکیل جمهوری اسلامی در دنیای دو قطبی کاپیتالیسم و کمونیسم که اون روز بود مثل یه معجزه است، واقعا شبیه معجزه عبور از دریا برای بنی اسرائیل یا عصای موسی است، مثل یه معجزه. خب این ملت ایران این کاری کردن، این ظرفیت خیلی مهمی است، بعد تونستن این رو نگه دارن. دیگرون هم از این کارها همین چند سال قبل از این دیدی دیگه، بعضی از این کشورهای منطقه شمال آفریقا و فلان از این کارها کردن، اما نتونستن نگه دارن. ملت ایران تونست نگه دارن. ملت ایران توانست در مقابل ابرقدرت بزرگ دوران و ابرقدرت‌های بزرگ دوران توانست سینه سپر کنه، اونا رو به عقب نشینی وادار کنه. پس این خودش یه نقطه امید، پس ما این نقطه امید رو داریم. نقاط امید البته زیاده، یکیش این، یکی از نقاط امید فرسودگی جبهه مقابل ماست. امروز مدون غربی، بنده به طور قاطع میگم، البته یه عده‌ای فوراً بنا میکنن توجیه و تعویل و انکار و فلان، لکن بنده قاطعا اینو میگم، میتوانم اینو ثابت کنم که حالا وقتش نیست، تمدن غربی دچار انحطاطه، یعنی در حال واقعا زوال، فنها روی فی نار جهنم، لب گوداله، اینجوریست. خب البته حوادث و تحولات جوامع به تدریج اتفاق میفته، زود احساس نمیشه، به تدریج. حتی اندیشمندان خود غربی اینو احساس کردن و بر زبان میارن و میگن. اینم یکی از نقاط امید ماست، تمدن غربی، تمدن مادی در مقابل ما قرار داره و رو به فرسودگی است. این هم یکی از نقاط امید بخشه. و بعدم وعده تخلف ناپذیر خدا، ان تنصر الله ينصركم و من اصدق من الله قیلا. کی از خدا راستگوتره؟ کی از خدا وعدش درستره؟ خدا میگه ان تنصر الله ينصركم، اگر شما نصرت کردید خدا رو، یعنی به سمت تمدن اسلام و جامعه اسلامی و دین خدا، تحقق دین خدا پیش رفتید، خدا شما رو یاری میکنه. نقطه امید. پس عنصر سوم هم که وجود نقطه امیده، اینم وجود داره. عنصر چهارم این است که بالاخره در هر برهه‌ای راهکارهای عملی لازمه. در هر برهه‌ای از زمان راهکارهای عملی مورد نیازه. خب محل بحث ما اینجاست. اونی که شما سوال میکنید، یعنی نسل جوان ممکنه سوال بکنه، این سوال مستتر و چیزی هست، همینه که بالاخره راهکار عملی برای این که ما بتوانیم به عنوان یه جوان وارد میدان بشیم چی؟ خب این چهار عنصری که گفتیم برای یه حرکت عمومی، این چهار عنصر نیاز هست. تبیین اینها نیاز داره به ذهن فعال و زبان گویا، همه اینها. منتها این آخری که همین مسئله راهکارهای عملی باشه، این احتیاج داره به هدایت، تمرکز، پیگیری، فعالیت پی در پی و لحظه به لحظه، برای این که بتوانه این کاروان عظیم جامعه رو و مهمتر از همه جوانهای جامعه رو بتوانه به پیش ببره. این کاری کیه؟ این تمرکز، این ایجاد برنامه کار، پیدا کردن راه کار، ارائه راه کار، برنامه ریزی، این به عهده کیه؟ این به عهده جریانهای حلقه های میانیست. این نه به عهده رهبریه، نه به عهده دولته، نه به عهده دستگاه های دیگه است، به عهده مجموعه هایی از خود ملته. که خوشبختانه امروز ما اینو کم هم نداریم. ما نخبه های فکری در زمینه های گوناگون مورد نیاز در میان جوانان، در میان مسئولین خودمون داریم. اینا میتوانن بنشینن، برنامه ریزی کنن و هدایت کنن. تشکلهای دانشجویی از این قبیلن، مجموعه های با تجربه و فعال در زمینه‌های فرهنگی و فکری و اینها از این قبیلن، و هر کی هم در این زمینه‌ها فعال‌تر باشه مؤثرتره. یعنی زمام کار دست کسانی است که فعالیت کنه. تنبلی و بی‌حالی و کسالت و اینها به درد نمی‌خوره. خب حالا نمونه‌هایی رو من اینجا یادداشت کردم، نمونه‌هایی از کارهایی که میتونه نسل جوان رو در نقش و شأن محور بودن حرکت عمومی جامعه کمک کنه و ظرفیت لازم رو به اونها بده. نمونه هایی رو من اینجا یادداشت کردم. یکیش تشکیل کارگروه های فرهنگی. این کاری که الان داره انجام میگیره، این الان وجود داره. بنده با بسیاری از اینها آشنا هستم، با بعضی ارتباط هم داره. کارگروه های فرهنگی در سراسر کشور، در مساجد، که توی یک صحبتی که از دوستان هم اتفاقا همین بود، یکی از کارهاست. این آتش به اختیاری که من چندی پیش گفتم مربوط به این مجموعه است. مجموعه های فعال در زمینه های فرهنگی اینا میتوانند تاثیرگذاری عمیقی داشته باشند. از اول انقلاب هم همینجور بوده، الان هم همینجور. الان هر جایی که شما یک گروه جوان رو پیدا کنید، جوان متشکل و با فکر و صاحب ذهن فعال که دست به کار فرهنگی میزنن در یه مرکز، مثلا در یه مسجدی، در یه هیئت، فرض کنید که عزاداری، همونطور که دوستان بیان کردن، اینا میتوانن روی جوانها تأثیر بذارن، رو محله تأثیر بذارن، رو خویشاوندان تأثیر بذارن، رو مجموعه های دانشجویی تأثیر بگذارن. یه حرکتی، یک عزمی، یک بینش و بینایی رو در یه مجموعه ای به وجود بیاره. یکیش این. یک کار دیگه، تشکیل گروه های فعالیت سیاسی. منظورم البته حزب بازی نیست. حزب بازی کاری است که برکتی درش بنده احساس نمی کنم. اما کار سیاسی فقط حزب بازی نیست. نشستن، تحلیل سیاسی کردن، حوادث سیاسی رو شناختن، فهمیدن، این رو منتقل کردن، این یکی از اون کارهای بسیار اساسی است. این همون حرکت عمومی جامعه رو تسریع میکنه، شکل میده و کمک میکنه. یکی از کارهای این تشکیل میزگردها و کرسیهای آزاداندیشی در دانشگاه که بنده مکرر اینو تکرار کردم و تأکید کردم، توصیه کردم و خب خیلی پیشرفتی نداشت. کی باید اینو بکنه؟ منتظر باشید که رئیس دانشکده یا معاون فرهنگی یا باران بکنن؟ فایده ای نداره، خودتون باید بکنید. تو دانشگاه ها کرسی های آزاداندیشی رو باید تشکیل بده بیان. منتها همچی که گفتم، همه این حرکت ها باید منضبط باشه، با انضباط، با پیشبینی، رأی خوب از سوی افرادی که صاحب ذهن فعال و زبان گویا هستن. رابه اینا حتما کمک میکنه، تأثیر میگذاره. الان مجموعه دانشجویانی که همراه با تشکلها هستن درصد بالایی از دانشجوهای کشور نیست. اگر چنانچه شما این کارا رو بکنید، این درصد قطعا رشد خواهد کرد. خب دانشجویی که متعهد نباشه یا سرگرم کارهای بی ربطی باشه، این دانشجو در پیشرفت کشورش تأثیر مثبتی نمیذاره اگه تأثیر منفی نگذاره. میتوانید شما تأثیرگذاری کنید. یک فصلم این، یکی از راهی که ذکر میشه همین. یک راهکار دیگه تشکیل گروه های نهضتی در ارتباط با مسائل بین الملل و مسائل جهان. همونطور که اشاره کردم که بعضی از مجموعه ها این کارا رو کردن. فرض کنید دعوت کردن از دانشجوهای فعال کشورهای مقاومت در تهران یا در بعض شهرستان‌های دیگه جمع شدن. جلسات خوبی هم بوده، به ما هم خبرش رسید و از این کارها میشه کرد. یعنی فعال شدن در زمینه مسائل جهان اسلام، گروه‌های تشکیل بشن و این کارها رو دنبال بکنه. یکی از راهکارانی، مسائل غزه، مسائل فلسطین، مسئله یمن، مسئله بحرین، مسئله مسائل مربوط به مسلمان‌های میانمار، مسئله مربوط به مسلمان‌های اروپا، مسلمان‌های اروپا یکی از مسائل قابل بحث ما در محیط‌های فعال دانشجویی مسلمان‌های اروپا که خب داستانی است. مسئله حوادثی که در بعض از کشور، مثلا حوادث پاریس، قابل بررسیه، قابل مطالعه است، قابل فعال شدنه. یعنی میتونید در رابطه با این حوادث یه مجموعه دانشجویی میتونه فعال بشه. و حوادث منده، اینا یکی از راهکار هست. یه راهکار دیگه تشکیل گروه های علمی، همکاری با مراکز علمی. یک راهکار دیگه تشکیل همکاری با شرکت های دانش بنیان و کار اقتصاد. یک کار بسیار مهم دیگه، راهکار دیگه، کارهای خدماتی، همین کارهای گروه های جهادی که میرن در این مناطق مختلف. یکی از بهترین کارهای دانشجوی اینه، هرچی اینو توسعه پیدا کنه و تقویت بشه و جهت‌دارتر و هدف‌دارتر بشه، اینها بهتره، اینها تقویت جسم و روح و ایجاد اون حرکت عمومی است. فعالیت‌های اطلاعاتی مردمی، خیلی از کارهایی که دستگاه‌های اطلاعاتی ما یا نمی‌توانن انجام بدن یا به دلایل مختلفی لابلای کارها میمانه، به وسیله عناصر هوشیار آگاه اینها اطلاع رسانی گاهی میشه و تأثیر داشته. به خود ما گاهی اطلاع رسانی شده، دنبال شده، تأثیر کرده و دنبال شده و کارهای مثبتی انجام گرفت. فرض کنید در زمینه یه سوء استفاده، در زمینه قاچاق، در زمینه واردات گوناگون، مثل همینایی که حالا یکی از دوستان اینجا اسم آوردن، خوراک سگ و امثال اینها، از این قبیل، اینا مجموعه هایی میتونن تو این زمینه ها فعال باشه. کارهای اجتماعی، ببینید در این فهرستی که من گفتم تا حالا 7-8 تا 10-12 تا راهکار شده، از این قبیل 50 تا راهکار میشه پیدا کرد. فعالیت های اجتماعی مثل همین کارهایی که گفتم در زمینه 7 تپه و نمیدونم اینها بچه های دانشجو انجام داده، اینا کارهای بسیار خوبیه. کارگروه هایی ممکنه به هم مرتبط هم نباشن، اما باید هدایت بشن، باید برنامه ریزی بشه. همه این کارها باید برنامه ریزی بشه به وسیله جوان ها. البته همه اینها هم بایستی با الهام گیری از اون جهت گیری کلی که عرض کردم، جهت رسیدن به جامعه اسلامی و تمدن اسلامی است. در همه این کارها اون برنامه ریزان، اون مراکز برنامه ریزی و هدایت که گفتیم حلقه میانی باید اون رو انجام بدن، باید توجه به اون جهت گیری داشته باشن. خب بعد نتیجه اینها چی میشه؟ سرانجام کشندن، اینجا من اینجور یاد داشت کردم، کشندن نسل جوان متعهد به عرصه مدیریت کشور. اینی که شما میگید که یکی از دوستان گله میکردن که جوانا رو به عرصه مدیریت راه نمیدن، خب چجوری وارد عرصه مدیریت میشن؟ ورود در عرصه مدیریت برای نسل جوان از این راه ها اتفاق میفته و طبعا اون حرکت عمومی وقتی که نسل جوان وارد عرصه مدیریت شد، مدیران ارشد نظام از جمله جوانهای متعهد، که من گفتم جوانهای متعهد حزب اللهی، یعنی واقعا باید حزب اللهی باشن به معنای درست کلمه حزب اللهی، اگر این شد وقت اون حرکت عمومی کشور طبعا استمرار پیدا میکنه، سرعت پیدا میکنه و انجام میده. پس بنابراین این سوال که جوان چگونه میتوانه وارد میدان این حرکت عمومی بشه، به نظر من پاسخهای روشنی داره که من یه مقداری از اونها رو گفتم. البته این تحرکات نباید به کار علمی مجموعه دانشجوی جوان لطمه بزن، با هم منافات هم نداره، یعنی اینی که شما بگید راهبرد بلند مدت نظام پیشرفت علمی و شکستن خطوط کنونی علم و رفتن به جلو هست، این درسته، ما قله علم رو باید ما فتح کنیم بلا شک، این کارا باید مانع او نشه، منافات هم نداره، میتوان همین کار رو کرد و میتوان حرکت علمی هم کرد، میتوان در رشته های مختلف دانشجوی برجسته صاحب رتبه های بالا بود و در این حال تو گروه جهادی حضور داشت، تو هیئت دانشجویی حضور داشت، توی مجموعه های خدماتی حضور داشت، تو کار نشریاتی حضور داشت. یه چیزی راجع به نشریات، اینجا یکی از دوستان راجع به نشریات گفتن، من اعتقادم اینه، این کسانی که تو نشریات دانشجویی قلم میزنن و کار میکنن، اینا بایستی مجموعه هایی رو تشکیل بدن برای استمرار حرکتشون برای بعد از دوره دانشجویی. همونطور که اشاره کردن درسته، همینایی که الان در نشریات قلم میزنن یه روزی دانشجو بودن، لکن همه اون کسانی که در دوره دانشجویی اهل این کار بودن وارد جریان قلمزنی در نشریات و اداره نشریات و مطبوعات و اینها نشدن. به نظر من میتوانند در این زمینه اینها. یه چیزی که بنده در مورد دانشجویان چون دیگه وقت تمام شده در دو کلمه عرض بکنم، اونی که ما از بچه های دانشجو، از شما جوانهای عزیز که خیلی من به شماها واقعا علاقه‌مندم، انتظار داریم این است که شماها باید خودجوش باشید، باید خودکار باشید، باید منتظر این نباشید که شما رو وادار کنن به کار، به خصوص جوانهایی که مربوط به تشکلهای گوناگون مثلا دانشجویی هستن. باید خودکار حرکت کنید، باید بشینید. بچه هایی که اهل اندیشه هستن، بعضی ها هستن در اندیشه ورزی پیش روند، بعضی ها در حرکت های اجرایی پیش روند، هر کدوم در هر قسمتی که تواناییشو دارید بایستی خودجوش و خودکار باشید، مثل مبارزین زمان طاغوت. خب اگر باور میکنید، ما هم یه وقتی همسن شما بودیم یه زمانی همین دوره رو، اتفاقا در این سنین دوران مبارزات بود، واقعا اون روز خودجوش ما حرکت میکردیم. نمیخوام حالا من راجع به خودمون حرف بزنم، اما واقعیتیست اون روز کسی بالا سر ما نبود، نه حزبی بود، نه سازمانی بود، نه جمعیتی بود. امام بزرگوار بود در نجف یا در ترکیه در اون سالهای مبارزه. گاهی اوقات یه پیامی از امام میامد، یک اعلامیه‌ای میامد، خونی در رگهای ما به جریان میانداخت و ما رو هدایت میکرد. بقیه اوقات خب موانع هم زیاد بود، هم کتک بود، هم زندان بود، هم موانع پولی بود، هم گرسنگی کشیدن بود، از این چیزان بود، اما در این حال حرکت میکردیم، پیش میرفتیم. جوان‌ها امروز باید اینجوری حرکت کنن، مثل مبارزین دوران طاغوت. و اگر این کارا که من گفتم و از این قبیل این فهرست‌ها انجام بگیره، توطئه‌های دشمن خونسا میشه. اون توطئه‌های نرمی که همه ازش حرف میزنند و میگن، در درجه اول فلج کردن نسل جوانه. یکی از مهمترین توطئه‌هایی که امروز علیه کشور ما و انقلاب ما داره انجام میگیره، توطئه فلج کردن نسل جوانه، سرگرم کردنش به شهوات، سرگرم کردنش به کارهای بیهوده، بازی نمیدونم باید کامپیوتری، کارهای گوناگونی که وجود داره، مبتلا کردنش به مواد مخدر و کارهای گوناگون از این قبیل، اینا فلج کردن نسل جوانه. این کار با این شیوهی که من عرض کردم، این توطئه ها خونسا میشه، توطئه نومید کردن نسل جوان. همین حرکت ها نشاط آفرین و امید آفرینه، توطئه نومید کردن نسل جوان از بین میره. بنابراین اگر چنانچه انشالله شما جوان ها با این حرکت ها پیش برید و زمینه رو برای روی کار آوردن یک دولت جوان و حزب اللهی آماده کنید، بنده معتقدم که بسیاری از این نگرانی های شما و تقده های شما و قصه های شما پایان خواهد پذیرفت. این قصه ها هم البته فقط مخصوص شما ها نیست. بله، اونی که اونجا گفتم، اینجا یادداشت کردم، ایجاد شبکه‌ای از نویسندگان دانشجوی فعال در نشریات دانش برای تداوم و فعالیت‌ها در حوزه نشر. آخرین نکته که خیلی نکته مهمی هم هنه، یه چیزایی ممکنه شما مشاهده کنید که برای شما ناپسند باشه، فرض کنید گرایش سیاسی فلان شخصیت، اشکال در کار فلان مسئول در فلان قوه برای شما ناخوشایند، اگر 100 تا از این حوادث رو هم مشاهده میکنید ناامید نشید. این اون توصیه قطعی و اصلی منه، ناامید نشید. همه چیز امید بخش برای ماست، همه چیز نوید دهنده است برای ما. همونطور که اشاره کردم، ما یک ملتی هستیم که عوامل مژده دهنده در پیرامون ما و در درون ما به مراتب بیشتره از عوامل مایوس کننده و نومید کننده. اینا رو، این عوامل مژده دهنده رو ببینید، پیدا کنید، به اونا دلگرم بشید، به خدای متعال توکل کنید، قصدتون رو، نیتتون رو خالص کنید و بدانید که خدای متعال شما رو خواهد کرد و مدد خواهد کرد. انشاءالله همه شماها زوال ریت، یعنی همین تمدن آمریکایی منحط و زوال اسرائیل رو به لطف الهی همه شما خواهید دید. و السلام علیکم و رحمت الله.
علما عرض می‌کنم خدمت همه شما شنوندگان رادیو ایران، آنچه شنیدید بیانات مقام معظم رهبی در جمع دانشجویان را فرمودند. نماز روزهاتون قبول درگاه حق باشه و امیدوارم همچنان با رادیو ایران همراه باشید. ما انشالله تا ساعت 6 صبح فردا با شما همراه خواهیم بود. بعد از چند لحظه برنامه اندلیب تقدیم حضور شما خواهد شد.
آخ خنک شدیم، اوف مگه بختیم، آب بس شدیم، سوختیم، بابا فوت کن، فوت کن.
هوا گرم و زمین گرم و پشتم هم که گرمه، نه به یادگارم و این دفعه میرم یه جایی که سرده، زیر سایه شما کول را به راه با صفاف و مطلوب هایی دراز کنیم و بادو بخوریم خنک بشیم خوب، زیر سایه شما با کولر ما همیشه بهاره، نه به یادگارم و پشت گرمم از عمو یادگاره.
همیشه بهار با اسپلیت های ایران رادیاتور. به ما دلگرم باشید.
شیر سالم به علاوه نارگیل، شیر نارگیل آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر نارگیل آلیس خوشطعم و طبیعی. شیر نارگیل آلیس. من یه مادرم، مادرها خیلی خوب میدونن که چطور سلامتی یه خانواده به کیفیت شیری که انتخاب میکنن بستگی داره. برای همین بهتون پیشنهاد میکنم شیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته، مثل دوغش عالیه. آلیس.
اندلیب
به نام خدای بزرگ. سلام و درود یکایک که شنوندگان فرهیختمون، بسیار خوشحالیم که خداوند مهربان دوباره فرصتی رو در اختیارمون قرار داد تا در مقابل شما شنوندگان عزیز رادیو ایران زانوی ادب به زمین بزنیم و دقایقی از فیض حضورتون بهره مند بشیم. برای همین سعی کردیم که در حد البته توانمون بهترین لحظات رو برای شما فراهم بیاریم. امیدواریم که اندلیب امشب به دلتون بنشینه. خدمتتون عرض بکنم که مطالبی که در اندلیب تقدیم شما میشه از طریق